گذاشته مدرسه، خودم رساله بنویسه، نه به شما حاشیه عربه بنویسه. ایشان خیلی خنده فرمود که هر قدر شما در نظر بماند خرج شما به عهده من است. عمرش وفا نکرد.
مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود دوزدوزانی از عالمان بزرگ تبریز بود. آن بزرگوار سالها در نجف اشرف به تدریس مشغول بود و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. او طلاب را به جدیت در تحصیل فرا می‌خواند و آنان را به دستگیری از مردم سفارش می‌کرد.
مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود آقا دوزدوزانی بودند که ایشان اصول می‌فرمودن، من به درس ایشان نرفتم، ولی ایشان خیلی به اصطلاح بعد بزرگوار بودند و غیور بودند و به طلبه ها توصیه می کردند که جدی درس بخوانید. می فرمود که تنها به نماز شب مشغول نشوید، فرمود که در آینده شما درس بخوانید به درد مردم بخورید. آیت الله دوزدوزانی می فرمودند. حتی یادم هست عمویم به من 15 تومان قول داده بود که مثلا به شما کمک کنم. منم رفتم نامه را به ایشان دادم که عمویم چنین گفته فرموده، شما اگر قبول می فرمایید بنویس. فرمود شما می خواد خمس مالمان بخورید، فردا باید بیایید امتحان بدید، بعدا ببینم که اجازه میدم یا نده. این طور بودن. حتی یه وقت یه نفر بود در تبریز، اون وقت شهریه نبود. عرض کنم یه نفر، یکی از علما که بعدن به اصطلاح بیراه رفتند بیچاره شدند و فلان، 10 تومان میداد که هر کس بیاد امتحان بده 10 تومان من بهشان میدم. مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود آقا دوزدوزانی فرمودند اگر از طلبه های ما کسی برد امتحان بدد 10 تومان از اون بگیرد باید از مدرسه خارج بشود. فرمودند که نه نرید، هر پول را نگیرید، درس بخوانید، برای خدا درس بخوانید، قناعت کنید. اون وقت اینطور نبود، همه هر کس از جیب خودش به اصطلاح از پدرش، از به اصطلاح خانوادهش به اصطلاح ارتزاق می کردن. حتی من یه وقت می خواستم به جای بروم به مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود آقا دوزدوزانی استخاره به اصطلاح، بله عرض کردم که استخاره، فرمود که در عمرم اینطور استخاره ندیدم خیلی بعده. و ایشان هم می فرمودن که بله من نجف بودم، زوار می آمدن می رفتن در پشت سر هر کس نماز می خواندن. من بیشان گفتم که من اهل تبریز هستم، محمود دوزدوزانه هستم، فرزند فلانی هستم، پولاتان را برید اون پیش نماز، ممکن است که پول شما را بیزه بدوزدن، معطل می مونید. موقع رفتن مابقی را می گیرید می رید مثلا به ایران. گفتن آقا ما کسی را چی نمی شناسیم، چطور پول را بدیم به اونا؟ اگر به پول ما را به ما نداد ما چی کار میکنیم؟ فرمود که من به ایشان گفتم وقتی که پول را نمیتونید نزد اون آقا بگذارید چی نمی شناسید، چرا دینتون را نمازتون را به اون آقا مثلا میدید و اقتدا میکنید؟ برید در پشت سر اون کس نماز میخوانه که میدانید میشناسید که عادل است، مخصوصا که در بعضی جاهاست که مثل شهرهای ما نیست.
مرحوم آیت الله حاج سید اسماعیل سید سجادی از دیگر علمای تبریز است که آیت الله سید محمد تقی آل هاشم با او مأنوس بوده است و خاطراتی دلنشین از ایشان دارد.
ایشان یه مرد به اصطلاح شریف و زیرک و فقیه بودن. ایشان اولا اجازه نامه های ایشان بعضیش در بنده هست که ایشان اجازه اجتهاد ایشان از آیت الله سید محمد حجت کوکبری بود، علاوه فقیه بودن. یه وقت در پای منبر ایشان نشسته بودم، ایشان اول مسئله میگفت، آیت الله سعد سیدسمال سید سدزاده همیشه در اوائل منبرش که همیشه ماهبارش رمضان و غیر منبر میرفتن و خیلی صدای خوب داشتند، صحوه سدزادی را خیلی به اصطلاح میخوندند. در یادم از یه وقت به من فرمودن شما یه مسئله بگوید، من از صحوه سدزادی یه مقدار بخوانم. و همش رزادهش گفتم چون نوار را هم چون حفظ کردم به من هم بیاورد. از ایشان عرض کنم خیلی استفاده می کردیم و مهربان بود، خیلی کلمات به اصطلاح ظریف داشتند در میان به اصطلاح درس و عرض کنم منبر بیان می کردن. در منبر صحبت می کردند، حتی رسیدن به روزخانه، مانند همون روزخانان معمولی با اون عظمت روزه می خواندن. حضرت امام صادق علیه السلام در این رابطه فرمایشی دارد که روزخان نوحخان باید اصلا صاف و ساده روزه بخواند، نوحه بخواند، مثل اینکه تنها روزه میخواند و بگریت بگریاند و اینطور. عرض کنم ایشان روزه را قطع کردن، فرمودن که عالمی که به منبر می رود باید اهل منبر باشد، اهلیت داشته باشد. منبر یک جای مقام به اصطلاح که هست که انبیا ائمه سلام الله علیهم اجمعین و فقها در آنجا کار میکنند، مینشینند. و در روایتی هست که من قام مقام ولم یعمل بعلمی اکبه الله علی النار، از این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که نبوی هست البته، که مضمونش این است که اگر این روایت معتبر هم نباشد باز هم واقعا یادآور بعضی کلمات هست که یعنی در اونجا نباید هر چیز را گفت. قال الله قال رسول، جای قال الله قال رسول الله هست، در قال الله قال رسول الله همه چیز هست، هر کس سهم خود را بر می دارد. اون آوا روزه را قطع کرد، فرمود که اهل منبر آن است که کسی که بیاد بالای منبر بنشیند در میان اصطلاح منبرش یه مسئله پیش بیاد، اون مسئله را حل بکند، بعد مشغول مطالب خودش باشد. یعنی اینطور نباشد که از یک طرف مشغول بشود برود، فقط گفتن و تمام کردن و یا شنیدن و اینطور باشد، باید یه مطلبی بیان کنه. منم پس از انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدا روح مقدس امام را شاد بفرماید انشاءالله، در صداسیما در ماهای مبارک رمضان که احکام عرض می کنم خدمت برادران دینی و برادران مسلمان و روزداران و نمازخوانان مؤمنین، در اونجا مکرر عرض کردم آقایانی که به اطراف منبر میرند یا در مسجد شهر به اصطلاح موعظه می کنند، تنها سخنرانی نکنند بلکه اول احکام بگن، احکام بجن، یعنی نسبت به زمان خود، به مکان خود. مثلا در روستا هست از مسائل مبتلا به اونا، از حلال حرام اونا بجن. بعضی مطالبی هست در شهرها معمول است، بعضی مطلب هاست در روستاها معمول است. عوام فهم باشد، لفاظی و حرافی نباشد، چی میگن چی فلانی اینطور بلند حرف زد، اینطور مثلا فلانی مثلا دستاش حرکت میداد یا اینطور مثلا میکرد، فقط مطلب بجد، اون که به واجبات هست به مردم بجد.
پایان قسمت سوم. در این بخش سخنان و خاطرات آیت الله سید محمد تقی آل هاشم را درباره چند تن از علمای تبریز شنیدید. قسمت پایانی سخنان و خاطرات این عالم بزرگوار فردا شب ساعت 23:20 از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات. بله، شبتون بخیر. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف تا این دقایق مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 23:40 است و دوشنبه شب 13 بهمن ماه، 13 شعبان المعظم در کنار شما هستیم. یکی از وظایف منتظران عزیزان دعا کردن، به خصوص دعا برای تعجیل در ظهور، دعای ندبه، دعای عهد، دعا برای سلامت امام زمان و دعاهای دیگه و زیارات دیگه از جمله دعاهایی است که سفارش شده انشالله انجام بدیم. در این فرصت زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنیم با نوای جناب آقای خلفزاده و عرض ادب به ساحت مقدس آقا جانمون امام زمان علیه السلام. الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیاته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والقوت والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين
به تماشای طلوع تو جهان چشم براه، به امید قدمت کون و مکان چشم براه. به تماشای تو ای نور دل هستی هست، آسمان کاه کشان چشم براه. رخ زیبای تو را یا سمن آیینه به دست، قد رعنای تو را سرو جوان چشم براه. در شبستان شهود اشک‌افشان دوخته اند، همه شب تا به سحر خلوتیان چشم براه. نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن، که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم براه. آفتابا دمی از ابر برونا که بود، بی تو منظومه امکان نگران چشم براه. دعا میکنیم برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. سپاسگزارم که همراه هستید با شبکه رادیویی معارف، صدای فضیلت و فطرت و برنامه‌هایی که تا 6 صبح فردا ادامه داره. دقایق دیگه کلام امام پخش میشه و سرود ملی کشورمون ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهیم شد و 35 دقیقه بامداد خلوت انس رو خواهیم شنید، قرائت مناجات شعبانیه با نوای حاج ماشاءالله عابدی. برنامه سرود هستی که بررسی آیات مهدوی در قرآن کریم هست توسط حجت الاسلام فلاح ساعت 1:15 تقدیم شما میکنیم و پس از اون سخن انتظار، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین گنجی و مفهوم انتظار فرج. 2:10 بامداد باغ تماشا پخش میشه و علاقمندان به برنامه های پرسمان 2:40 میتونن پرسمان مهدوی رو بشنوند، پاسخگویی به پرسش های مهدوی شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. روزهای مبارزه عنوان برنامه است که 2:55 تقدیم میشه، روایت خاطرات مبارزاتی آقای عزت شاهی در زندانهای ساواک و 3:20 برنامه بشارت پخش خواهد شد. پس از اون هم در ساعت 4:50 نیایش رو زمزمه خواهیم کرد و ساعت 4 در انتهای برنامه های این بخش برنامه اذانگاهی صبح نیاز رو تقدیم شما بزرگواران و شنونده های عزیز رادیو معارف خواهیم کرد. هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 5:05 است، به افق شیراز 5:28 و به افق شهر مقدس قم 5:39 خواهد بود. انشالله که برنامه های بخش مورد توجهتون قرار بگیره. پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق تلفن 162 به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. همچنین اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌های رادیو معارف رو در محل سکونت خودتون که شرف حضور دارید اعلام بکنید. سامانه پیامکی عزیزانمون هم 30162 هست. ممنونم از اینکه توجه میکنید. حتما پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان شنونده مورد توجه عزیزان ما در گروه های مختلف برنامه ساز قرار خواهد گرفت برای تولید برنامه های درخور و شایسته شما شنونده های عزیز رادیو معارف. بار دیگه عرض میکنم سامانه پیامکی رادیو معارف هم 30553 هست. کلام امام را بشنوید و پس از اون سرود ملی کشور.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک هم شماس بود و هست نام جاودان تو،
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
در رژیم سابق ملت می گفت خب من چه کنم، به دست من چیزی نیست، اگر سوال می شود. امروز که همه چیز در دست خود شما هاست، دیگه این عذر پذیرفته نیست که من چه کنم. هر کس در هر محلی که هست، اون کسی که در یک اداره ایستاده است و برای رفت آمد مردم راه میداد یا کارهای دیگه انجام میداد، با اون کسی که در اداره روی میز روی صندلی نشسته است و مردم به او مراجعه میکنند، و اون کسی که در جبهه دارد جنگ می کند، و اون کسی که در پشت جبهه هست و خدمت می کند، و اون بازاری که در بازار مشغول کسب و تجارت هست، و اون کارمند که در ادارات مشغول فعالیت هستند، و اون دهقانها که در محل کشاورزی مشغول خدمت هستند، و اونهایی که در کارخانه ها مشغول فعالیت هستند، و تمام قشرهایی که در این کشور تصور میکنید، تمام اینها از مقدرات این مملکت سوال میکنن ازشون. کسی گمان نکند که خب من بازاری هستم نمیتونم، که من یه اداری جز هستم، من یه کارمند ضعیف هستم. فرق ما بین هیچ یک از شماها نیست در این معنا. هر کس اون محلی که هست، همون محل محل آزمایشش است. اون کارمند جزئی که یه کار جزئی انجام میداد، اون کار جزئی آزمایش اوست. آیا این کاری که دست اوست انجام چطور میداد؟ با کسانی که به او در همین جزئی مراجعت میکنند چه رفتار میکند؟ آیا قصدش از این شیطان است یا قصدش خداست؟ این مسئله استثنا ندارد، انبیا هم مورد آزمایش هست.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و